ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران،
یک شنبه ها از رادیو دری.
خب خیلی سپاسگزار هستم، همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه ایران در آینه هفته. اما چنانچه شما دوستان عزیز هم در جریان هستید، دور دوم گفتگوهای غیر مستقیم ایران آمریکا با میانجیگری عمان دیروز در روم پایتخت ایتالیا برگزار شد. سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از پایان این گفتگوها با اشاره به ادامه مذاکرات و ورود به مرحله بعدی گفتگوها گفت مذاکرات فنی در سطح کارشناسان از چهارشنبه این هفته در عمان آغاز خواهد شد.
4 ساعت ما مذاکره داشتیم، فکر میکنم تقریبا در ادامه جلسه گذشته این بار هم جلسه خوبی بود و میتونم بگم که رو به جلو هست مذاکرات. ما این بار موفق شدیم در خصوص یک سری اصول و اهداف به یک تفاهم بهتری برسیم و نهایتاً قرار شد که مذاکرات ادامه پیدا بکنه و وارد مرحله بعدی بشه، به این ترتیب که جلسات کارشناسی شروع بشه. لذا ما از چهارشنبه این هفته فکر میکنم مذاکرات کارشناسی در مذاکرات فنی در سطح کارشناسان در عمان آغاز خواهد شد و خب طبیعی هستش که کارشناسان فرصت بیشتری دارن برای اینکه وارد جزئیات بشن، وارد طراحی یک چارچوب برای توافق بشن و بعد مجدداً شنبه آینده ما در عمان ملاقات خواهیم کرد و نتیجه کار کارشناسان رو بررسی میکنیم تا ببینیم که چقدر به حصول یک توافق نزدیک است.
اسماعیل بکایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در حساب ایکس خود نوشت گفتگوهای غیر مستقیم مفید میان ایران و آمریکا با وساطت وزیر خارجه عمان در فضای سازنده برگزار شد. ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. آخرین رخداد هفته ایران را که می‌خواهیم نگاهی به آن داشته باشیم است که محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی دور جدیدی از گفتگو و رایزنی برای حل اختلاف‌های فیما بین تهران و این نهاد فنی را به سرانجام رساندن و پس از این دیدار در جمع خبرنگاران حاضر شدند و به پرسش‌های آنها پاسخ دادند. آقای اسلامی درباره جزئیات دیدار و گفتگوهای خود با گروسی و نقش وی در فرایند مذاکرات گفت انتظار همیشگی ایران از آژانس رعایت بی‌طرفی و رفتار حرفه‌ای است. عبارات و آیتم‌های به کار برده نشود که مورد سوء استفاده بدخواهان ایران و جریانسازان مخرب علیه جمهوری اسلامی قرار گیرد. در این زمینه با گروسی هم نظر بودیم و ایشان هم نظر ما را تایید کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران درباره همکاری‌های پیشروی ایران و آژانس هم گفت موارد باقی مانده در همکاری‌های ایران و آژانس که مبنای آن را بیانیه مشترک مارس 2023 قرار دادیم به دلیل رضایت بخش بودن پیشرفت‌های حاصل شده از آن بیانیه و آن تاریخ پیشرفت‌های خوبی داشتیم و اجازه نمی‌دهیم که نتایج این بیانیه را کسی کم اهمیت جلوه دهد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی هفته گذشته برای دومین بار در دولت 14 وارد ایران شد و با حضور در سازمان انرژی اتمی ایران با محمد اسلامی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار کرد. خیلی سپاسگزار هستم از همراهیتان با برنامه ایران در آینه هفته. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنید، farstoday.ir/ آدرس سایت ماست. همیتان را به خدای مهربان میسپارم. حق نگهدارتان.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
شما بهتر میدانید. گاهی اوقات احساس باختن در یک رقابت از سقوط کردن از یک ساختمان چند منزله ترسناک‌تره. باختن احساس بد است. وقتی ما آدم ها میبازیم احساس میکنیم داریم تحقیر میشیم. احساس میکنیم دست کم گرفته شدیم. احساس میکنیم همه دارن پشت سر ما گپ میزنن. و آخر آخرش احساس حسادت نسبت به برنده به ما دست میتن. دل ما میخواهی ضعفای رقیب برنده را رو کنیم تا او هم دست کم گرفته شوه. اما فراموش میکنیم که یک زمین خوردنای زمینه پیروزی است و یک زمین خوردنای ما را قوی تر میسازه. پس یاد ما باشه که شکست همیشه شروعی برای پیروزی است. البته من خود چیزا رو نمیدونم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دریره روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل‌های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
دوستان و عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم که همراه شوید با برنامه مسیر افتخار.
مسیر
افتخار. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان و همراهان گرامی، سلام بر شما. امیدواریم هر جا هستید صحتمند و تندرست باشید. با چهارمین برنامه مسیر افتخار در خدمت شما دوستان هستیم. این برنامه نگاهی دارد به دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران. یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران، دوستان عزیز، دستاوردهای سیاسی آن است. در این برنامه با بررسی وضعیت ایران در دوران پهلوی و توسعه ناموزون آن زمان جامعه ایران اشاره خواهد شد. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان، ایران پیش از انقلاب اسلامی تحت هدایت پادشاهی بود که اتکا با بیگانگان برای حفظ و تحکیم حکومتش داشت. محمد رضا پهلوی و پدرش هیچ پشتوانه مردمی نداشتند و اتکایان‌ها با تجهیز و گسترش ارتشی کاملا وابسته به غرب بود. با گواه تاریخ، هر دو شاه پهلوی با تکیه بر ارتش توانستند به قدرت رسیده و پایه‌های سلطنت خود را استمرار بخشند. از این رو ارتش پهلوی به ویژه در دوران محمد رضا تبدیل به سازمانی خاص، مورد علاقه و مورد اعتماد تبدیل شد. محمد رضا پهلوی میلیاردها دلار را هزینه خرید تجهیزات نظامی می‌کرد، در حالی که بسیاری از مناطق ایران فاقد کمترین امکانات زندگی بودند. بیش از نیمی از جمعیت ایران سواد خواندن و نوشتن نداشتند. بخش‌های زیادی از ایران فاقد آب آشامیدنی سالم و امکانات اولیه بهداشتی بودند. مایکل لدین از استراتژی‌های آمریکایی در این باره نوشته است: در برابر هر دلاری که ایالات متحده برای خرید نفت ایران خرج می‌کرد، ایرانی‌ها 2 دلار برای خرید تجهیزات نظامی و سایر کالاها به ایالات متحده برمی‌گرداندند. این حرف به این معنی است که مردم ایران نه تنها از پسه نفت به عنوان تنها منبع تامین ارز کشور بهره‌ای نمی‌بردند، بلکه با خرید تجهیزات نظامی از آمریکا بدهکار نیز می‌شدند. نتیجه سیاست‌های اقتصادی نظام پادشاهی ایران، وابستگی اقتصاد ایران به خارج و نابودی بخش‌های اقتصادی و کشاورزی داخل بود. به دلیل صادرات بیش از 5.5 میلیون بشکه نفت و درآمد هنگفت رژیم پهلوی از این محل، سران رژیم پهلوی انگیزه چندانی برای سرمایه گذاری در صنعت و کشاورزی نداشتند و بیشتر به دنبال واردات کالای خارجی بودند. در بخش‌هایی هم که سرمایه گذاری محدودی در صنایع صورت می‌پذیرفت، عمدتاً صنایع مونتاژ بود که تمام قطعات ساخته شده وارد کشور می‌شد. احمد علی مسعود انصاری از مقامات بلندپایه دربار پهلوی میگوید اگر انقلاب نشده بود تا مدتی پیشرفت اقتصادی و نظامی ایران ادامه پیدا میکرد، ولیکن با دلایل فراوانی نمیتوانست ادامه داشته باشد. یکی از دلایل بسیار مهم این است که هیئت حاکمه خود را ارباب و ملت را رعیت فرض میکرد و این نوع برخورد از طرف ملت در حال رشد ایران قابل تحمل نبود. همراهان عزیز، برای اینکه به عمق کینه و نفرت مردم ایران از خانواده سلطنتی پهلوی قبل از انقلاب اسلامی بتوان پی برد، اشاره به غارت و چپاول اموال مردم ایران میتواند با درک نارضایتی عمیق مردم ایران و انگیزه مشارکت گسترده در پیروزی انقلاب اسلامی کنیم. خاندان پهلوی ولای سیرناشدنی در جمع ثروت داشتند. رضاخان با زور و قلدری املاک مردم را در مقابل بهای اندکی تملک می کرد و محمد رضا نیز از همان روزی که به حکومت رسید به فکر ثروت اندوزی بود. همچنین کارهای پرسود و طرح‌های پرمنفعت دولتی با مقامات حکومتی منعقد می شد. بر اساس یک برآورد، تنها در سالهای 1973 تا 1976 حق کمیسیون مقامهای دولتی از 1 میلیارد دلار فراتر رفت. از سوی دیگر شرکت ملی نفت به صورت محرمانه و دائمی مبلغ کلانی به حساب شخصی شاه واریز می کرد. برادران و خواهران شاه و وابستگان آنها نیز از سهامداران عمده بسیاری از شرکت‌های داخلی بودند و از این راهگذر صدها میلیون دلار از اموال مردم ایران را به حساب خود واریز می‌کردند. روزنامه نیویورک تایمز در این زمینه می‌نویسد: فقط اوراق بهادار متعلق به شخص شاه بیش از 1 میلیارد دلار است و تنها طی 2 سال آخر مبلغی بین 2 تا 4 میلیارد دلار از سوی خانواده سلطنتی ایران به آمریکا منتقل شده است. همراهان گرامی، پس از شوک نفتی اوایل دهه 1970 و افزایش قیمت نفت، محمد رضا پهلوی به بهانه‌های مختلف هر روز بر ثروت، املاک و کاخهای خود و اطرافیانش در داخل و خارج می‌افزود. شاه در سال 1958 برای عادی جلوه دادن فعالیت‌های اقتصادی با پیشنهاد علم وزیر دربار سازمانی اقتصادی را تحت عنوان بنیاد پهلوی تأسیس کرد. این بنیاد با استفاده از موقعیت و اقدامات غیرقانونی خود نظیر کازینوهای قماربازی و کابره‌ها، راندخاری و استفاده‌های انحصاری از امکانات، معاملات، صنایع و وام‌ها، مواد مخدر و قاچاق عتیقه منابع مالی سرشار را عاید خانواده پهلوی نمود. مطبوعات آمریکایی اموال و دارایی محمد رضا شاه را در سال 1979 تا 35 میلیارد دلار برآورد کردند. اشرف پهلوی، خواهر دوگانگی محمد رضا نیز توانست از راه‌های غیرقانونی و سوء استفاده از موقعیتش یکی از ثروتمندترین افراد خاندان پهلوی و از سرمایه‌داران بزرگ جهان شود. رویکرد اقتصادی رژیم پهلوی مبتنی بر میدان دادن به شاهزادگان، شاهدختها، عناصر دربار، سران ارتش و ساواک بود. عدم توزیع منصفانه ثروت عمومی باعث رشد اقتصادی یک طبقه خاص وابسته به حکومت می شد. هویدا نخست وزیر ایران تا 1 سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی گفته است که عمدتاً صنایع مونتاژ و وارداتی به خانواده‌های وابسته به دربار واگذار شده بود و آنها طبقه بورژوای وابسته به پهلوی را شکل می دادند. سلطه رضا پهلوی بر تمامی ارکان جامعه ایرانی، اقتصاد، سیاست و فرهنگ آن در عمل با توزیع موازی ثروت منافات داشت. چپاول ثروت و دارایی‌های ایران توسط محمد رضا شاه و اطرافیانش. شاه و دربارش با مسافرت‌های پرخرج به داخل و خارج از کشور هزینه‌های سرسام‌آوری را به بودجه کشور تحمیل می‌کردند. در سال 1969 که درآمد عمومی ایران حدود 1 میلیارد دلار بوده است، محمد رضا شاه 200 هزار دلار خرج یک مسافرت به آمریکا نمود و با قیمت شدن نفت در دهه 1970 هزینه این مسافرت ها به 10 برابر افزایش یافت. به عنوان نمونه، در یک سفر اشرف پهلوی، خواهر شاه به آمریکا در سال 1978 500,000 دلار هزینه به خزانه ایران تحمیل شد. با تاراج دادن ثروت مردم فقیر ایران توسط نظام پادشاهی ایران فقط به شاه و خاندان سلطنتی محدود نمی شد. محمد رضا پهلوی بذل و بخشش های زیادی به مقامات خارجی و حتی پادشاهان سرنگون شده و خاندانش و معشوقه های خود می کرد. از پادشاهان سابق افغانستان، یونان، آلبانی و بلغارستان و همسرانشان گرفته تا مقامات آمریکایی و اروپایی و در پایان هم ندیمه ها، معشوقه های شاه و درباریان از غارت اموال مردم ایران بهره می بردند. غارت اموال مردم ایران توسط خاندان پهلوی در حالی انجام می شد که بیش از نیمی از جمعیت ایران در قریه ها و حومه شهرهای بزرگ در فقر و فلاکت و تنگ دستی به سر می بردند و در اکثر شهرها و قریه های کشور اثری از وسایل اولیه رفاه عمومی و حداقل امتیازات زندگی ساده برای عامه مردم وجود نداشت. برای مشاهده این فقر نیاز به فاصله گرفتن از پایتخت نبود، کافی بود چند کیلومتر از کاخهای شاه و خاندان سلطنتی در شمال تهران فاصله گرفته و به جنوب تهران می آمدیم. ثریا اسفندیاری همسر دوم محمد رضا پهلوی در این زمینه می نویسد: محلات جنوب شهر با جویهای سرباز که آب کثیف آن پس از عبور رختشویخانه ها و آلوده شدن به کثافات و ولگردان و سگها به مصرف خوراک مردم می رسد. بچه های مفلوج، زنان و پیرمردان گرسنه، گلولای کوچه ها که خانه هایشان شباهتی به خانه ندارد، محلاتی که فقر کامل بر آنها حکم فرماست و توان شکایت نیز ندارند. توسعه ناموزون جامعه ایران در دوران محمد رضا شاه. دوستان عزیز، در یک کلام فساد، اسراف، ظلم اقتصادی و فقر اکثریت مردم ایران از ویژگی‌های برجسته مدیریت فاسد، بی‌کفایت و ناکارآمد دوران حکومت محمد رضا پهلوی و پدرش بود. به عنوان نمونه، نتایج سیاست‌های اقتصادی زمان شاه به گونه‌ای شد که ایران با اینکه تا آن زمان در بسیاری از مواد غذایی خودکفا بود، با عنوان یکی از وارد کنندگان مواد غذایی تبدیل شد و نیروهای کار فراوانی به صورت بیکار در شهرهای بزرگ مهاجرت نمودند و قریه ها خالی از سکنه شدند. پیروزی انقلاب اسلامی پایانی بر این وضعیت فقر فلاکتبار مردم ایران بود. همراهان عزیز، در برنامه‌های بعد بعد دستاوردهای اقتصادی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره خواهیم کرد. از اینکه امروز هم در برنامه مسیر افتخار در کنار ما بودید سپاسگزاریم. تا هفته آینده خداوندیار و نگهدارتان.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دریره برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه صدای کتاب را تقدیمتان میکنیم. برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش
عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام و درود خدمت شما دوستداران برنامه صدای کتاب. با ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته ژرژ فون ویلیه با ترجمه دلارا قهرمان در خدمت شما هستیم. برنامه رو پیشکشتن میکنیم و امیدوار هستیم که شنیدن این برنامه لذت ببرید.
خانم سوشه با کلماتی لطیف، سبک و گوشنواز صحبت میکرد. پیر با وجود بی‌حسی سعی میکرد گوش کند. این جمله ها به گوشش میخورد: تربچه ها با برگ های شکننده، گلبرگ های پژمرده خلر های سبز، گل های رنگارنگ باقلا، توت فرنگی های سرخ، لابلای برگ ها. ولی وقتی خانم سوشه از آنچه بچه ها احساس کرده بودند حرف زد، پیر ناگهان هوشیار و مضطرب شد. او میخواست بداند که خانم سوشه درباره‌اش چه فکر کرده است و حالا خواستش برآورده شده بود. هر کدوم از شما تلاش کردین که اون چیزی رو که حس کردین رو توصیف کنین. تو این کلاس همه شاعرن. همه عمق این آسمان آبی رو حس کردن و از احساس صلحی که توشون ایجاد کرد حرف زدن. حتی یکی از شماها از رنج بشر در زمانی که همه چیز در اطراف ما رو به صلح دعوت میکنه نوشته. و اون پیره. این تعریف پیر رو آشفته کرد. با تصمیمی که برای فردا شب گرفته بود، احساس کرد به معلمش خیانت میکند. خانم سوشه زنگ تفریح پیر را صدا کرد و گفت: پیر نباید همیشه به رنجای دیگران فکر کرد. هر بچه باید بتونه خوشحال باشه و فراموش بکنه. دوره بسیار بدیه ولی روزای خوب در پیشه. باید صبور و امیدوار باشی. صدای معلم جوان آرام و اطمینان بخش بود، ولی چهره پیر در هم رفت. او کلمات شادی، امید و فراموشی را رد می‌کرد. چند لحظه پیش روی یک تکه کاغذ سفید نوشته بود: فقط آدمای پست و ترسو توانایی انتظار و فراموشی رو دارن. وقتی خانم سوشه حرفایش رو زد پرسید: به چی فکر میکنی پیر؟ پیر ابتدا سرش رو پایین انداخت، سپس سر بلند کرد و گفت: ما تو جنگ هستیم خانم. خب؟ نمیتونیم فراموش کنیم. چی کار میخوای بکنی؟ پیر سرخ شد و گفت: هیچی. به نظرش رسید نزدیک بود همه چیز را لو بدهد. چون نمیتونی چیزی رو عوض کنی، پس باید از صمیم قلب در آرزوی پیروزی باشی، چیزی که هممون در انتظارشیم. چرا با فکر کردن به چیزایی که مناسب سنت نیست خودتو آزار میدی؟ امروز تو وقت کار کردن روی باغچه این رنج رو توی صورتت میدیدم. پیر جواب نداد. شاید او فقط اتفاقی این حرفا رو میزد. شاید هم به طور غریزی به طرف این پسرک شوریده، مضطرب و رنجیده کشیده شده بود تا به او کمک کند. پیش دوستات برو، خودتو به خاطر دیگران آزار نده. فراموش کن و تفریح کن. پیر به حیاط رفت. از دخالت خانم سوشه نگران شده بود. نه اینکه بخواهد از تصمیم خود صرف نظر کند، ولی از زیرکی و توجه او میترسید. پیر و لویی بی‌صبرانه منتظر مارتیه بودند. سرانجام او را میان دختران دیگر دیدند. مارتیه وانمود کرد که آنها را ندیده است. آن دو نیز روی نیمکتی نشسته بودند و وانمود می‌کردند که با هم حرف می‌زنند. کمی بعد مارتیه سرش را برگرداند. صورتش از پیروزی می‌درخشید. پسرها فهمیدند و نفس راحتی کشیدند. لویی که بغض گلویش را می فشرد گفت: بدجنس، اگه می تونست تا فردا ما رو عذاب می داد. پیر گفت: خب حالا بریم خونه شما ببینیم برامون چی آورده. مامانت از این که من دو شب پشت سرم میام خونتون که تعجب نمی کنه. مادر من ابدا هیچ اهمیتی نمیده، به شرط اینکه خونه رو شلوغ نکنیم. پسرها خیلی زودتر از مارتیه به خانه رسیدند. دخترک که با دوستانش حرف می زد سر راه برایشان شکلک در آورد. هر دو پسر مثل شب قبل در اتاق لویی به انتظار نشستند تا مارتیه آمد. کیفش را زیر بغل گرفته بود. لویی بی‌صبرانه پرسید: خب؟ مارتیه بدون یک کلمه حرف در را بست. با تعنی روی زمین نشست و همچنان که به چشمهای پیر و لویی خیره شده بود با تأکید پرسید: قول میدین که در آینده هیچ کاری بدون من نکنین؟ لویی با بی‌حوصلگی گفت: بله، قول میدیم. چی برامون آوردی؟ یه تیکه نخ پوسیده؟ مارتیه نگاه تحقیرآمیزی به او کرد و گفت: من به قولم وفادارم. و به آهستگی در کیفش را باز کرد و یک بسته کاغذی نرم از آن بیرون کشید. بسته را باز کرد و لبخند زنان فتیله‌ای بلند، خشک و پاکیزه به آنها داد. چطوره؟ دو دوست ساکت بودند. شادی و هیجان تصاحب آنچه مدت‌ها در جستجویش بودند و اطمینان به اینکه حالا می‌توانند دست به کار شوند، آنها را دگرگون کرده بود. لویی گفت: فکرشو بکن، فقط همینو کم داشتیم. پیر متفکرانه گفت: فقط همین و حالا؟ بچه‌ها حرف او را فهمیدند. مارتی خیلی جدی و با مهربانی سرشار از ستایش به آنها نگاه می‌کرد. لویی پرسید: آندره هیچ سوالی نکرد؟ مارتی گفت: نه، یه کمی تعجب کرد، ولی من گفتم که برای چای آب به اون احتیاج داریم. اونم باور کرد، ولی کی این کارو می‌کنی؟ به نظر رسید که در صدایش تردیدی وجود دارد. پیر خیلی مصمم گفت: فردا شب. کجا؟ کنار سد آلوآ، آخر جاده. فکر همه چیزو کردین؟ قطارو، نگهبانو؟ تمام سعی خودمونو کردیم. چه ساعتی به اونجا میرین؟ حدود ساعت 11. حداقل 4 ساعت تا گذشتن قطار بعدی وقت داریم. و برای کار گذاشتن دینامیتا میدونین چی کار باید بکنین؟ آره، چیزایی در این باره خوندیم. اینطور نیست لویی، باید تقریبا به عمق 1 متر وسط خط آهنو گود کنیم. خاک زیاد صف نیست، بیشتر شنه. بعد دینامیتا رو متصل به فتیله تون میذاریم. بعد از اینکه فتیله رو روشن کردیم فرار میکنیم. و من فکر کردیم که من چه کمکی میتونم بکنم. تو چی فکر میکنی لویی؟ به نظر من اون میتونه نزدیک ایسکو بیسته تا وقتی که برمیگردیم به ما علامت بده که میتونیم رد بشیم یا نه. به نظر میرسید که مارتی موافق این فکر نیست. چرا؟ من ترجیح میدم با شما بیام. لویی گفت: به هر صورت فرق نمیکنه که بمونه یا بیاد. پیر گفت: باشه، تو با ما میای تا بعد ببینیم که چی کار باید بکنیم. مارتی خیلی خوشحال شد، ولی ناگهان به فکر فرو رفت. پرسید: و اگه فردا موفق نشدیم؟ دوباره شروع میکنیم. پس اینطور، منم یه سهمی تو این کار خواهم داشت. آندره گفت اگه کافی نیست میتونه بازم فتیله بیاره. فکر میکنم بس باشه، ولی باید به اندازه کافی دراز باشه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک‌هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44. در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. بشنوید ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را با ترجمه دلارا قهرمان.
بچه ها در سکوت تصور مصیبتی را می کردند که اگر فتیله خیلی کوتاه بود روی می داد. پیر گفت: کافیه. تو فرهنگ تو نوشته بود 22 میلیمتر برای هر ثانیه. بنابراین با 1 متر وقت کافی برای دور شدن داریم. خیلی خوب، فتیله رو جمع کن. مارتی فتیله را با دقت تا کرد. پیر بلند شد و ناگهان بازوی دوستانش را گرفت و گفت: اگه امشب این کارو بکنیم چطوره؟ لویی مرتعش شد و پرسید: امشب؟ مارتی گفت: چرا که نه. لویی سکوت کرد. وقتی حیرتش برطرف شد گفت: امشب یا فردا شب چه فرقی میکنه؟ پیر گفت: خب هر چی زودتر انجام بشه بهتره. بعد میتونیم جای دیگه ای رو منفجر کنیم. باید آلمانیا رو به سطوح آورد. باید به اونا فهموند که همیشه فرانسویایی برای مبارزه با اونها وجود دارن. خب پس موافق هستین قرارمون ساعت 10:30 تو کلبه آندرنو. خوبه؟ دو نفر دیگر فقط سرشان رو تکان دادند. شما دینامیتا و فتیله رو بیارین. منم یه میله آهنی و کبریت میارم و برای بقیه کارها. هر 3 نفر هیجان زده و ساکت بودند. پیر اول از همه به خود آمد و گفت: تا امشب. و با نگاهی سرشار از ایمان و هیجان از هم جدا شدند. پیر وارد کوچه شد. به آنچه در اطرافش می‌گذشت و به اشخاصی که با او روبرو می‌شدند فکر نمی‌کرد. آنچه را شب باید انجام می‌دادند در ذهن تهیید شده‌اش تکرار می‌کرد. سر راه نگاهی به حیاط اسپانیایی‌ها انداخت. جاده‌ای را که شب می‌بایست از آن عبور می‌کردند دید. به عبور از شاهراه ایسکا که خیلی خطرناک بود فکر کرد. شاید بهتر باشه که موقع بازگشت از جالیزا بریم و از کارخونه دور شیم. حواسش آنقدر پرت بود که دوست آلمانیش را که از روبرو می‌آمد ندید. نزدیک بود بخورد به او. سرباز با صدای بلند شروع کرد به خندیدن و پرسید: با این عجله کجا میری؟ پیر شرمسارانه معذرت خواست. سرباز خندید و با ملایمت پرسید: ناراحتی داری؟ مریضی؟ کسی مریضه؟ پیر گفت: نه نه. آلمانی با دقت و مهربانی نگاهش کرد و دوباره خندید. هنوز هم دشمن؟ با وجود این چه چیزی بیش از یک مرد و یک پسر بچه به هم نزدیک هستند؟ حتی وقتی از کشورهای مختلف باشند، ولی همه این چیزها یک روز به پایان میرسد. 3 روز، 4 روز، 1 هفته، نه شاید هم بیشتر. پیر نتوانست سوالی را که داشت نپرسد. جنگ تموم میشه؟ بله، خیلی زود و همه آلمانی ها این را میگویند و من بالاخره میتوانم بچه هایم را ببینم، ولی من تو را فراموش نمیکنم، پیر کوچولو. پیر از تعجب تکان خورد. آلمانی که متوجه حالت پیر شد گفت: یک روز یکی از دوستانت تو را صدا میزد و من اسمت را یاد گرفتم. بله، امیدوارم که یک روز بچه هایی مثل بچه های من با هم کنار بیایند، مثل همه بچه های دنیا، برای صلحی که هرگز به پایان نرسد. پیر به انشایی که خانم سوشه داده بود فکر کرد. یعنی ممکن است در نقطه ای از آلمان چنین موضوعی به شاگردان آلمانی هم داده باشند؟ آیا در مدرسه کوچکی پسر آلمانی جوانی که با نگاه کردن به آسمان به صلح فکر کند و از خود بپرسد چرا انسان‌ها هنوز با هم می‌جنگند وجود دارد؟ سرباز آلمانی سعی کرد افکار پیر را بخواند. حرکتی کرد مثل اینکه می‌خواست پیر را نوازش کند. صلح برای بچه‌هایی مثل تو خواهد بود. بچه‌هایی که رنج کشیدند. به امید دیدار پیر. نگاه مرد آنقدر مهربان و دوستانه بود که پیر درمانده فرار کرد. میدانست که این آلمانی که حتی اسمش را نمیدانست برای او هرگز یک دشمن محسوب نمی شود. ولی به مأموریتی که در پیش داشت فکر کرد و به خود گفت: نه نه، من آلمانی ها رو دوست ندارم. با وجود این، وقتی به حوادثی که ممکن بود روی دهد فکر کرد، احساسی از ناتوانی داشت. اگر یک قطار فرانسوی رد می شد، اگر آنها را غافلگیر می کردند، اگر مردم دهکده را به خاطر این کار مجازات می کردند، پیر خودش را کوچک و ضعیف حس می کرد و در فایده این کار شک داشت. ولی فکر دیگری به نجاتش آمد. آیا من می ترسم؟ همین کافی بود که بر اندیشه های خود مسلط شود. پسر خانواده لوگراند هرگز نمی ترسد و عقب نشینی نمی کند. حتی وقتی احساساتش به او نهیب می زنند، به وطنش خدمت خواهد کرد.
تشکر از اینکه همراه ما بودین. در برنامه صدای کتاب ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را در برنامه آینده تقدیمتان میکنیم. خداوند یارتان باد.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی یک شما عزیزان شنونده. تاریخ قلب آسیا آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
تاریخ تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود، زیرا آنچه که اکنون در دست ما قرار دارد دههاست فرزندان این سرزمین را از درک حقایق تاریخی دور نگه داشته است.
تاریخ
قلب آسیا.
سلام دوستان گرامی و شنونده های عزیز، با برنامه تاریخ قلب آسیا از رادیو دری در خدمت شما هستیم. این برنامه مروری است بر تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی افغانستان کنونی با روایت نویسنده، شاعر و پژوهشگر افغانستانی محمد کاظم کاظمی. لطفاً با ما همراه باشید.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. روایت ما از تاریخ قلب آسیا به حوالی زمامداری نادر افشار رسید که گفتیم که نادر افشار فرمانده نظامی بسیار نیرومند که البته بعداً هم به پادشاهی رسید، حکومت هوتکی را در اصفهان برانداخت و همچنین هرات را از ابدالیانی که در اونجا حکومت میکردن گرفت و بعضی از مناطق دیگر ایران را که به دست حکومت عثمانی یا روسیه افتاده بود هم دوباره بازپس گرفت و یک حکومت متمرکز تشکیل داد. به قندهار حمله کرد، کابل را گرفت و همچنین رفت به سمت هندوستان و با غنایم بسیاری برگشت دوباره به کشور که اتفاقا اون قره‌تپه‌ای که من اشاره کردم که گفتم که در کتاب ذکر افغان در آثار بازمانده از دستبرد زمان از جناب آقای دکتر محی‌الدین مهدی در مورد او صحبت شده، یکی از محل‌هایی است که نادر افشار در آنجا او غنایم را به نمایش می‌گذاره در پیش افراد خودش، سپاهیان خودش و به نوعی یک جشن پیروزی در آنجا برگزار می‌کنه، همون ترغندی کنونی شمال غرب افغانستان. خب در اینجا من خدمت دوستان اشاره بکنم به الماس کوه نور که در بین غنایمی بود که نادر افشار با خودش از هندوستان آورد. یکی تخت طاووس بود، یکی الماس کوه نور بود و البته بسیار غنایم دیگر، جواهرات و چیزهای قیمتی و ارزشمندی که معمولا جهانگشایان به طمع همین چیزها به هندوستان می رفتن. و این دوستان بارها غارت شد عملا به این وسیله، به دست غزنویان، به دست نادر افشار، به دست اسکندر مقدونی قبل از او و بعد از او به دست انگلیس ها در طی چند قرن متوالی به خاطر ذخایر ارزشمندی که این کشور داشته که از جمله اینا همین الماس کوه نور بوده. این الماس سرنوشت بسیار عجیبی پیدا میکنه و بعد از او بارها دست به دست میشه و ما در قسمت‌های بعدی برنامه خودمان باز این سیر تاریخی و مسیری را که این الماس کوه نور طی می‌کنه بیان خواهیم کرد. این را هم عرض بکنم که آنچه در این برنامه درباره این روایت تاریخی میشنوید بر اساس کتاب افغانستان در پنج قرن اخیر مرحوم میر محمد صدیق فرهنگ است. ولی به هر حال نادر افشار فرجام زندگی و حکومت او به درخشندگی شروع او نبود. نسبتاً شخص شکاک و بدبینی بود. یک مقداری به مرور زمان خود رأیی و خودکامگی در او پیشرفت کرد و به جایی رسید که به نوعی میتونیم بگیم به یک بیماری وسواس و شکاک بودن و بدبینی به دیگران رسید. بسیاری از اطرافیان خودش را سوء ظن داشت که نسبت به او حتما میخوان توطئه بکنن، سوء قصد بکنن. بعضی از اینا را از بین برد. حتی فرزند خودش را هم عقوبت کرد و در نهایت این اخلاق نادر افشار سبب شد که بسیاری از اطرافیان او، اعیان و اشراف دربار او از دست او به تنگ بیاین و علیه او توطئه کنند. و در یک شبی از شبهای تابستان 1126 هجری شمسی، در زمانی که او در خیمه خودش در منطقه خبوشان یا همو قوچان امروز شمال شرق ایران در حال استراحت بود، بر سر او ریختند به طور دست جمعی و نادر افشار را کشتند. دو بیت معروف هست که شاعری گفته در همین موضوع: سر شب سر قتل و تاراج داشت، سحرگه نه تن سر نه سر تاج داشت، به یک گردش چرخ نیلوفری، نه نادر به جا ماند و نه نادری. که این بیت شعر مرحوم میر محمد صدیق فرهنگ در کتاب افغانستان در پنج قرن اخیر نقل میکنه و جالب هست که بعضی از آوازخوانان ما و بعضی از هنرمندان موسیقی ما هم در ضمن آهنگهای خودشان این را خواندن، از جمله استاد محمد حسین سراهنگ که در چند تا از آهنگهای خودش وقتی به ناپایداری حکومت ها میخواه اشاره بکنه این بیت ها را میخوانه.
سر شب سر قتل و تاراج داشت، سحرگه نه تن سر نه سر تاج داشت، با یک گردش چرخ نیلوفری، نه نادر به جا ماند و نه نادری. آسودگی
و اما کشته شدن نادر افشار ارتباط عمیقی پیدا میکنه با سرنوشت افغانستان کنونی. ما پیش از این گفتیم که وقتی که نادر افشار آمد و هرات را گرفت، جمعی از بزرگان، فرماندهان، رجال و اشراف ابدالی هرات را به خدمت خودش گرفت در دستگاه حکومتی خود و از این بین جوانی بود به نام احمد خان ابدالی و این احمد خان پسر یکی از اشراف دولت مردان ابدالی بود به نام محمد زمان خان و برادر بزرگتری هم داشت به نام ذوالفقار خان که اینها مدتی در هرات حکومت و امارت داشتند در واقع. و خود این احمد خان ابدالی به خدمت دستگاه نادری در آمد و به اثر تدبیر، شجاعت و اراده‌ای که داشت پیشرفت کرد به طوری که یکی از فرماندهان نادر شد و سردسته گارد سلطنتی که 400 نفر بودند و اینها عمدتاً از افراد پشتون یا افغان بودند و فرماندهی اونا به عهده احمد خان ابدالی بود. در شبی که نادر افشار کشته شد، احمد خان دورانی در اونجا در اون موقعیت نبود و وقتی که آمد و با جنازه نادر افشار مواجه شد، تصمیم گرفت که خودش بیایه و بعد از نادر افشار اعلام پادشاهی بکنه، البته با مرکزیت قندهار. حالا این اعلام پادشاهی به چه شکلی اتفاق افتاد؟ با توجه به اینکه یکی از نقاط کلیدی تاریخ افغانستان هست و نقطه شروع افغانستان امروز به حساب می آید، ما در یک برنامه دیگر که برنامه بعدی باشه با تفصیل بیشتری باید بیان بکنیم و بعضی از تاریخ سازی ها و میتونیم بگیم افسانه پردازی هایی را که در این مورد اتفاق افتاده تشریح بکنیم و توضیح بدیم.
تشکر میکنیم از استاد محمد کاظم کاظمی و سپاسگزار همراهی شما هستیم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. تکرار برنامه دولت عشق آماده پخش است. امید که بشنوید و لذت ببرید.
دولت عشق با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران سلام، با برنامه دیگر از مجموعه دولت عشق مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدوارم در هر جایی که هستین شاد و پیروز باشین و فرصت همراهی ما را تا پایان برنامه داشته باشین. در ادامه برنامه هفته گذشته با بررسی تأثیر قرآن مجید بر اشعار و آثار جلال الدین محمد مولوی میپردازیم. امید که مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. قرآن اقیانوس بیکران و بخشنده است که مشتاقان خیش را به تناسب استعداد و ظرفیتی که دارند و اشتیاق و طلبی که نسبت به آن نشان می دهند بهره‌مند می سازد. اگرچه هیچ انسانی قدرت رسیدن به کنه این کتاب عظیم را ندارد، اما هر کس می تواند از این کتاب به اندازه ظرفیت خود بهره‌مند شود. و همین جهت همه مسلمانان در همه حال خود را نیازمند راهنمایی ها، اندرس ها، هشدار ها و بشارت های قرآن کریم می دانند. جلال الدین محمد مولوی از معدود شاعران است که به دلیل انس بسیاری که از کودکی تا مرگ با قرآن کریم داشته توانسته است از آن بهره های فراوان ببرد و حتی سبک و سیاق سخن خود را از کلام خداوند اقتباس کند. تأثیر پذیری مولوی از قرآن مجید از وجوه گوناگون است که در برنامه گذشته و برخی از آنها اشاره کردیم. یکی دیگر از تأثیر پذیری های مولوی از قرآن استفاده از تمثیل و مثل، به ویژه مثل های قرآنی است. خداوند در قرآن مجید به شیوه های گوناگون با انسان سخن گفته و راه را به او نشان داده است. یکی از این راه ها استفاده از تمثیل در قالب حکایات است. خداوند سبحان در قرآن حقایق سترگ و مفاهیم بزرگ را در قالب تمثیل‌های ساده و روان برای مخاطبان بیان کرده است. خداوند متعال در آیات متعدد علت ذکر این امثال را هدایت مردم به سوی زندگی بهتر و سعادت ابدی، عبرت انسانها و اتمام حجت بیان نموده است. مولوی از این امثال قرآنی را عیناً در مثنوی در قالب شعر آورده و از آنها در جهت بیان افکار و تعالیم خود و هدایت انسانها بهره برده است. در این برنامه با برخی از این آیات و چگونگی بهره‌گیری مولوی از آنها اشاره می‌کنیم. مولوی آن هنگام که خواسته است منافقان و درویان را توصیف کند و کلام خداوند روی آورده و از امثال قرآنی استفاده کرده. در قرآن مجید درباره اوصاف درویان در سوره بقره آیه 17 آمده است که مثل منافقان همچون مثل کسی است که آتشی افروخته تا در بیابان تاریک راه خود را پیدا کند، ولی هنگامی که آتش اطراف او را روشن ساخت، خدا طوفانی می‌فرستد و آتش را خاموش می‌کند و در میان تاریکی‌های وحشتناکی که چشم کار نمی‌کند، آنها را رها می‌کند. در این آیه که اولین مثل قرآنی است، درباره وضعیت منافقین سخن گفته شده. کار آنها و ایمان آوردن دروغین و ظاهری آنها مانند فردی است که در بیابان تاریک و طوفان‌خیز برای اینکه راه خود را پیدا کند آتشی بیفروزد و خیال کند چند بوته خشک و شعله اندک میتواند راهنمای او در این صحرای تاریک شود، در حالی که در این صحرا با چراغی پرتو افروز و روشنایی دائمی و مطمئن که در گردباد حوادث خاموش و کم نور نشود نیاز است، نه شعله چند بوته خشک. در حقیقت منافقین با اظهار اسلام و اعلام وفاداری ظاهری می‌خواهند خود را در صف مؤمنان جا بزنند و با همین ادعا و مقصد برسند که چنین چیزی ممکن نیست. مولوی در مثنوی معنوی این آیه را به زیبایی به شعر کشیده است. برق آفل باشد و بس بی وفا، آفل از باقی نداند بی صفا. برق خندد، بر که می خندد بگو؟ بر کسی که دل نهد بر نور او. نورهای برق ببریده پی است، او چلا شرقی و لا غربی کیست؟ برق را خود یختفل ابصار دان، نور باقی را همه ابصار دان. نمونه دیگر مربوط به ماجرای قتلی است که در بنی اسرائیل اتفاق افتاد. خداوند متعال برای اینکه قاتل شناخته شود، بنا به درخواست موسی علیه السلام دستور داد که گاوی را ذبح کنند و عضوی از آن را به بدن مقتول بزنند تا او زنده شود و قاتل را معرفی کند. خداوند متعال پس از آن که در سوره بقره ماجرای بهانه‌جویی های بنی اسرائیل را مطرح می کند، در آیه 72 سوره بقره ماجرا را به صورت مختصر چنین بیان می فرماید: و به یاد آورید هنگامی را که فردی را به قتل رساندید، سپس درباره قاتل او به نزاع پرداختید و خداوند آنچه را مخفی کرده بودید آشکار می سازد. از مضمون این آیات و مطالعه این داستان که در فصل 21 سفر تثنیه جمله یکم تا نهم تورات نیز آمده است، میتوان به خوبی به سنگدلی بنی اسرائیل در این ماجرا پی برد. در سوره بقره آیه 74 درباره قلب‌هایی که مانند سنگ سخت شده است آمده است: سپس دل‌های شما بعد از این سخت شد همچون سنگ یا سخت‌تر از آن، چرا که برخی از سنگ ها می شکافت و از آن نهرها جاری می شود و پاره ای از آنها شکاف بر می دارد و آب از آن خارج می شود و برخی از آنها از بیم خدا از فراز